الله أعلم حيث سنى ويلها أمر العباد بحب ورضاها. الله أعلم حيث سنى ويلها أمر العباد بحب ورضاها. هم أتراج الهادي الآمن، هم منهاج الحق المبين، هم أتراج الهادي الآمن، هم منهاج الحق المبين، أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بحثی که امشب باید به اون بپردازیم مسئله تدوین سنت و دور ابن شهاب زهری است، بنابر اون چی که اعلام شده. این مسئله از جهات متعددی قابل بحث و گفتگوست. مسئله تدوین سنت دو گروه به آن پرداختند. یک گروه کتاب‌هایی نوشتند در باب تدوین سنت و از این که در رأس مئه هجری به این کار اقدام شده خوشحال بودند و کتابشون رو ابتدا و انتها در عظمت و مدح این حرکت انجام دادند. یک گروه هم در این رابطه باز کتاب‌هایی نوشتند و اصل مسئله تدوین سنت رو مورد اشکال قرار دادند. این قسم دوم دو گروه هستند. یک گروه مستشرقینی هستند که نوعاً این گروه دارای مذهب اسلامی نمی باشند. نوعاً مستشرقینی در جهان اسلام اقدام به جمع و تألیف دایرة المعارف هایی نمودند و در این مسئله وارد شدند. گروه دیگری که باز در از این مسئله اظهار نارضایتی کرده اند از مذهب و مکتب اهل بیت هست که اینها از باب این که سنت منقطع از اهل بیت شده و در عصری از اعصار مورد عنایت قرار گرفته که در وهله اول استثناء اهل بیت علیهم السلام در آن لحاظ شده است. مستشرقینی که در این رابطه اقدام به تألیف کتب مستقله نموده اند، چه به صورت جزوات و چه به صورت دایرة المعارف، اینها در صدد این بوده اند که حتی حجیت قرآن را هم زیر سوال ببرند به نحوی و به تالی سنت را. معتقدند اونها که بنی امیه در شام پرچمدار این حرکت قرار گرفته، واقع شده و سنتی که تدوین شده است به عنایت و رهنمود و امر خلفای بنی امیه در شام بوده است. اگر چنانچه خلفای بنی امیه در اسلام اعتباری دارند، حرکت آنها هم، حرکت علمی آنها هم به نحو این جریان بسیار مهم خوب اعتبار دارد و ارزش دارد. و اگر چنانچه در اسلام بنی امیه از موقعیت خاصی برخوردار نمی باشند، حرکت آنها هم فاقد اعتبار می باشه. حرف علی القاعده درستی است. یعنی این مقدمه‌ای که ذکر کرده اند مقدمه درستی است، چون اون چی که اثر یک شخص است اعتبارش به اعتبار همون شخص باید باشد. در مسئله روات حدیث اگر راوی فاقد اعتبار باشد، حدیث اون هم فاقد اعتبار هست. این مسئله است که بسیار واضح هست. در این مسئله هم همینجور مشی کرده اند، گفته اند که خلفای بنی امیه فاقد اعتبار می باشند بنابر تفسیر آیات و روایاتی که در این باب وارد شده است. بنی امیه نمی تواند فاقد دارای اعتباری باشد که بتوان به اثر علمی آنها هم اثری بار نمود. دو نفر در مسئله تدوین سنت نقش عمده ای دارند و این دو نفر هم اسم هم هستند و از یک خانواده. چون عمر ابن عبدالعزیز از نظر نسب فرزند دختری عمر ابن الخطاب هست، یعنی نوه اون می باشد، و این دو نفر دو حرکت متناقض رو در رابطه با سنت انجام دادند. اولی به اعتبار حفظ کتاب اقدام به منع تدوین کرد و گفت که من از این خوف دارم که کتاب از بین بره، فلذا از کتابت حدیث و منع حدیث، منع از نقل حدیث حرکاتی رو انجام داد و جریاناتش در تاریخ مفصل ضبط شده است و کتابهایی که به این نقاط پرداختند این مسئله را تفصیلا بیان کردند که به خاطر صون از تلبس کتاب به کلام آدمی خلیفه دوم مانع از کتابت حدیث شد. در رأس سنه مئه در خلافت شام حرکتی انجام گرفت توسط عمر ابن عبدالعزیز به اعتبار دلسوزی از سنت، انی خفت و دروس العلم، در کتابی که نامه‌ای که برای اهل مدینه و ابی بکر ابن ابی حزم نوشت، والی مدینه بود، که من می ترسم که علم از بین بره و سنت نبی ضایع بشه، اقدام کنید به جمع آوری سنت. عمر ابن عبدالعزیز دو سال بیشتر خلافتش دوام نیاورد و به این امر نتونست جامعه عمل بپوشاند، گرچه دستورش را عمدتاً به او نسبت می‌دهند. ثمراتی که در این رابطه می‌توان از آن یاد کرد در مسئله تدوین سنت، مسئله است که بین دو قطب مکانی از نظر حدیثی و ثقل حدیثی، یعنی کوفه و شام، علی طرف نقیض، این دو مکان از نظر حدیثی بسیار اهمیت داشت در اون روزگار و محدثین زیادی رو در کوفه به دستور خود نبی که اعزام فرموده بود یا این که بعد از آن حضرت که جماعت کثیری از اصحاب شجره بودند در کوفه جمع شده بودند و اینها مرویات آن حضرت رو نقل می کردند. یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه، این به دستور عمر ابن الخطاب به شام مأموریت پیدا کرد. بعد از اون برادرش معاویه فرستاده شد و والی شام و جماعتی هم به تبع معاویه و اصحاب او در شام جمع شدند. شام یه مرکزیتی پیدا کرد که در مقابل اهل کوفه قرار گرفت. فلذا در رجال میبینیم که اینها از نظر اعتبار رجالی اهل کوفه نوعاً اهل شام را تضعیف میکردند و اهل شام هم، یعنی راوی، به مجرد اینکه شامی بود تضعیف میشد و اگر چنانچه کوفی هم میبود باز به تبعه همین اهل کوفه بودنش به عنوان اینکه کوفه تقلیب شیعه یا به تشیع این رمی میشد، چون امیرالمومنین کوفه را اختیار کرده بود به عنوان دارالخلافه. فلذا معتقد بودند که آنچه که از کوفه صادر می شود اینها عنایتی به ولایت علی دارد و تضعیفات جوزجانی در این رابطه بسیار قابل اهمیت هست در رجال. و همچنین از اهل کوفه ابن خراش هست که تضعیفاتش نوعاً به اهل شام برمی گرده. این دو ثقل حدیثی در تاریخ اسلام بسیار حائز اهمیت هست که مشخص بشه وضع در حدیث و آنچه سنت نبوی را حمایت کرده یا از بین برده کدام یک از این دو ثقل هستند. هر کدام از این دو ثقل بتوانند مرجحات خود را به ظهور برسانند بیشتر از جاهای دیگر، یعنی از دیگر مکان، اون صاحب اهمیت هست در مسئله سنت. اهل شام در رأس تابعین سعید ابن مسیب بود. سعید ابن مسیب از نظر حدیثی بسیار اهمیت داره، هم در حدیث شیعه و هم در حدیث اهل سنت. سعید ابن مسیب اهل شام برای بردن اون سرمایه گذاری بسیار کردند. یعنی خلافت شام به هر وسیله‌ای که میتوانست یک شخص را به دام بیندازد برای این کار انجام داد، ولی برای این سعید ابن مسیب موفق نشد. وقتی که سعید ابن مسیب موفق نشد اقدام کرد به بردن ابن شهاب زهری. ابن شهاب زهری محمد ابن مسلم مشهور است به کنیه‌اش ابن شهاب و زهری هم به اعتبار نسبتش به بنی زهره. در تاریخ تولد اون خلاف هست میگویند 51 داره تا 58. این شخص در سنه 81 وارد شام میشه و متصل به دستگاه عبدالملک مروان میشه. وقتی که زهری به شام میاد و متصل میشه به دستگاه بنی امیه، این مأموریت رو پیدا میکنه. در حدیث که به اعتبار این که حدیث اهل مدینه که جایگاه صحابه و مهد وحی بوده، اهل مکه را دریافته، حدیث اهل مکه را دریافته و همچنین حدیث مدنیین را. متاسفانه اینجا باز ما در مسئله رجالی نواقصی به چشم میخوره در مسئله توثیقات و تضعیفاتی که برای اشخاص داریم. بعض از علما و بزرگان دینی ما رضوان الله علیهم اجمعین که اینها کتاب رجالی دارند، به اعتبار اشرافی که به فقه عامه، اصول عامه و رجال حدیث عامه داشتند، مسلط بودند، میدونستن چه کار میکنن و در توثیقات و تضعیفاتی که برای روات حدیث هست این جهت را ملاحظه میکردن. بعضی دیگه که خیلی اطلاعی از مبانی عامه نداشتند، توثیقات و تضعیفاتشون به مشکلاتی برخورد میکنه. در باب ابن شهاب زهری، از باب این که مجالست حضرت سجاد رو داشته و از اصحاب حضرت سجاد بوده، اینجا بعضی ها به همین مطلب اکتفا کردند و مطالبی رو برای جهت توثیقی او بیان کردند. ولی بعضی دیگر که مثل ابن شهرآشوب و دیگران که در این مسئله وارد بودند، اینها نسب او را ذکر کردند. چرا؟ به اعتبار اینکه نامه ای هست در تاریخ ذکر شده است، بعضی اون نامه را به امام سجاد علیه السلام نسبت دادند، مثل صاحب تحف العقول از کتب شیعه، و بعضی دیگر اون نامه را به سلمت ابن دینار نسبت داده اند که خطاب به زهری است. جعلوک جسرا، بنی امیه تو را پل قرار دادند برای رسیدن به منویات خودشون، و به وسیله تو شک قرار دادند در دل مؤمنین و مسلمان ها. چون 30 و چند سال در خدمت دستگاه اهل بیت بوده، در مدینه حدیث اهل مدینه رو دیده، و این وقتی که وارد شام شد حدیث مدنیین را به همون خواسته هایی که اونها میخواستن جامعه عمل پوشان، و از کسانی که ابن شهاب زهری از اون تلقی حدیث کرده بود همین سید ابن مسیب هست. عبدالملک ابن مروان وقتی که خواست که زهری حدیث بگوید و حدیث بنویسد و معلمی اولاد بنی امیه را بکند، عبدالملک به او گفت که اون چرا که میگویی به اسنادی تمام کن که سعید ابن مسیب در سند باشد. از تکه های تاریخی که در این رابطه خیلی قیمتی هست برای مسئله تدوین همین مسئله است که در صحیح بخاری مثلا 1250 روایت از زهری وجود دارد، و اینها حدود 1100 روایت این از سید ابن مسیب هست. سید ابن مسیبی که خودش بعد کل صلاتن لعن می کرد بنی امیه را قاطبتن، و با او جبه موینه پوشانیدن و تازیانه اش زدن به اعتبار این که در دستگاه خلفا اجابت نکرده مسئله تدوین را، مسئله حدیث را. و این سندی که ابن شهاب زهری تمام می کنه به عنوان سید ابن مسیب تمام شده به اعتبار 8 سال تلمذی که ابن شهاب از سید ابن مسیب داشته. نقل میکنه خود ابن شهاب اونجوری که ذهبی در سیر و تاریخ الاسلام و ابن عساکر در 55 از تاریخ مدینه دمشق ذکر میکنه ابن شهاب زهری بعد از مدتی به دستور عبدالملک به مدینه آمد، در نماز سعید ابن مسیب شرکت کرد. وقتی که در نماز شرکت کرد بعد از صلات، همراه سعید ابن مسیب حرکت کرد به طرف منزل. هر چه حرف میزد جوابش نمیداد، سلامش کرد جواب سلامش را هم نداد. تا وقتی که رسید به دم منزل، یک قدم را داخل منزل گذاشت و یک قدم بیرون از منزل و رو کرد به ابن شهاب زهری که تو بودید انت الذی حدثت حدیثی فی الشام عند بنی مروان، و تو احادیث من را برده ای در اونجا، چه چیز موجب شد که احادیث من را ببری؟ و اظهار نارضایتی و کراهت شدید از این امر. و اونجا در همین کتاب هایی که ذکر کردم در را محکم بست و با ابن شهاب زهری تکلم ننمود. بعد از اون بود که ابن شهاب زهری باز به شام آمد و اول من صنف الکتب و صنف الدفاتر فارسلها الى البلاد، همین ابن شهاب زهری هست که اولین کتاب حدیثی اهل سنت به جا مانده از اون واقعه موطاء مالک هست. مالک شخصیتی بوده که در محضر در خدمت همین ابن شهاب زهری حدیث تلقی کرده و حدیث یاد گرفته، مدت 10 سال حدیث یاد گرفته. وقتی که احادیث را نوشت، مالک جمله ای داره که حاکم در معرفت علوم الحدیث و خطیب در کفایت الحدیث ذکر میکنه که مالک ابن انس اظهار داشت که من احادیثی را نقل کردم که از آنها رضایت ندارم و حاضر هستم به خاطر همان احادیث من شلاق بخورم و این احادیث را نقل نمی کردم. در این رابطه ما می بینیم که ابن شهاب نقش خاصی را بازی می کرده در تدوین حدیث که به عنوان اول من صنف الحدیث ذکر شده. در کتابی که در سعودی باز اخیراً چاپ شده یک سلسله از کتب هست به عنوان اتهامات کاذبه. این اتهامات کاذبه آمدن یک قسمت از این اشکالات رو به قول خودشون جواب دادند و در دفاعیه‌ای که از ابن شهاب زهری دارند اینجوری بیان می‌کنند که ابن شهاب زهری معلم حجاج نبوده است. چون یکی از بیاناتی، یکی از اشکالاتی که بر ابن شهاب زهری وارد هست، معلم اطفال بنی امیه، این معلم اطفال بنی امیه و معلم الحجاج خصوصا تعلم منه احکام حج. در اون کتاب جواب داده شده است که حجاج فقط در یک سفر حجی همراه زهری بوده است و یک تیکه مجملی هست در تهذیب و تهذیب ابن حجر که در اونجا اون رو جواب داده، ولی قصه این معلم بودنش در احکام حج برای حجاج در تقیید العلم خطیب ذکر شده و به اون اشاره شده. این رو دیگه نپرداخته در جوابش، فقط اون تیکه تهذیب و تهذیب رو ذکر کرده و مطلبی که بسیار روشن هست در تقیید العلم خطیب اون رو جواب نداده. این قسمت هایی که در باب تدوین سنت ما داریم از شام، چون که اهمیتی که این مطلب داره از جهت سیر تاریخی برای ما این نکات هست که وقتی که صحابه متفرق شدند در بلاد و احادیث نبوی را ذکر کردند، اختلاف در بین اقوال ذکر می شد. این اختلاف در اقوال صحابه موجب می شد که برای حل خلافات به مدینه مراجعه کنند و در مدینه هم منازل بنی هاشم از اعرف منازل در مدینه بودند و مستقیما اینها می رفتن سراغ حضرت باقر علیه السلام. بنی امیه اظهار ناراحتی کردند از این و اظهار خطر، چون که مردم برای حل خلافات خود به بیوت بنی هاشم مراجعه می کردند و همین امر باعث شد که این مسئله تدوین سنت رو پیش بکشند. عمر ابن عبدالعزیز که این کار رو شروع کرد، اولا یک سرگذشتی داره عمر ابن عبدالعزیز. بعضی ها از متاسفانه از کتابهای ما هم میبینیم که اظهار خوشنودی از این شخصیت میکنن و این یکی از مصائب ما هست. چرا؟ چون عمر ابن عبدالعزیز در این تاریخ مدینه دمشق که اخیراً مجلدات کامله اون در بازار آمده، احوالات اون را و در کتب رجالیه و کتب تاریخیه با ذکر شده که این شخص وقتی که آمد مدینه سب به امیر المومنین میکرد تا 25 سالگی. یعنی سب به امیر المومنین برای یک نفر که آمده است در مدینه تلقی حدیث بکند مسئله مهمی بود. برای کی؟ برای همین محدثینی که در اون روزگار میگفتن منافق پسر منافق، چون پدر او عبدالعزیز در مصر والی بود و عمر آمده بود، عمر ابن عبدالعزیز در مدینه حدیث یاد بگیرد، درس بخوند به قول ما، و چون سب امیر المومنین میکرد میگفتن منافق ابن المنافق، آمده است در مدینه که علم یاد بگیره. و مطلب دومی که باز در باب عمر ابن عبدالعزیز هست این است که در زمانی که نامه می نویسد برای اهل مدینه و در رأس آنها ابی بکر ابن ابی حزم، این ابو بکر ابن ابی حزم یک تاریخ مفصلی داره، تاریخ مفصلی داره به این عنوان که اول قاضی بوده، بعد از قضاوتش هم والی مدینه میشه و این ولایت اون از ناحیه بنی امیه بسیار اهمیت داشته و مأموریت بسیار عجیبی است. چرا؟ چون در زمانی مأموریت پیدا میکنه در مدینه خلافت داشته باشد و ولایت، که حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق در اون زمان کرسی درسشون آفاق را گرفته بود و این شخصیت وقتی که وارد مدینه می شود در دروازه مدینه خطبه مفصلی می خواند و اهل مدینه را می ترساند از اینکه با خلافت شام در بیفتند. نام این که عمر ابن عبدالعزیز می نویسد برای او خصوصا اشاره می کند که انظر الی حدیث امرت ابن عبدالرحمن. حدیث امرت ابن عبدالرحمن یکی از اختلافاتی که باز در اینجا هست در بعض از نسخ داره انظر الی حدیث عمر و یک روایت داره که دارمی و غیر او ذکر کردن به عنوان انظر الی حدیث امرت ابن عبدالرحمن. امرت ابن عبدالرحمن از اون ناسبیات درجه اول و ربیبت و هجر عائشه، ربیبت و بیت عائشه، چرا که احادیث عائشه را خوب بلد بود و می دانست و عمر ابن عبدالعزیز ابو بکر ابن ابی حزم را مأمور میکنه که احادیث عمرت ابن عبدالرحمن رو یادداشت بکنه، یعنی خفت و ضیاء العلم یا دروس العلم، به اعتبار این که اون احادیث زنده بشه نه سنت رسول الله، چون سنت رسول الله پیش اهل بیت هست، در بنی هاشم هست، اهل الدار ادرا به ما فی الدار. چجور شد که ابو بکر ابن ابی حزم که ذهبی میگه یتختم و به ذهب، این انگشتر طلا، و صحیح بخاری روایت میکنه، دیگران روایت میکنن که در حرمت لبس طلا و جواهرات و حریر برای رجال، و ابو بکر ابن ابی حزم تختم به ذهب میکرد و در درواز در خلفای در امراء المدینه قصه او را در اون خطبه که خونده است و اهل مدینه رو ترسونده است با ارهاب و رعب در مدینه ولایت داشته و حکومت می کرده، این همه مسائل در باب ابو بکر ابن ابی حزم هست. منتها این نکته غافل نشه که وقتی که ما کتب تاریخ مخصوصا رجال رو ورق میزنیم، برمیگردیم به این که مثلا ابن شهاب زهری، ابن شهاب زهری رو ورق میزنیم در تاریخ سنه، در رجال سنه، ثقتون، ثبتون، اعلمون، اینها هست، اما باید دید که موثقین این شخص کیا هستن. 5 نفر موثق داره ابن شهاب زهری و همچنین ابی بکر ابن ابی حزم. این 5 نفر از قضات بنی امیه هستن. ما در توثیقاتی که در رجال هست، مخصوصا به این کتبی که اخیراً در دفاعیه از این رجال ذکر شده است، در رد مستشرقین، ما دفاع از مستشرقین نمی کنیم، اما به این جواب هم نمی توانیم قانع بشیم که جوابی که شما می دید به اون مستشرق در دفاع از زهری یا ابی بکر ابن ابی حزم که اینا جامعه علم و سنن نبویه هستن، این جوابهای شما مما یضحک به التکلا. چرا؟ چون اون توثیقی ارزش داره که از ناحیه شخص بیقرضی اجتهادات شخصی روی مبانی مذهبی نباشه. این اشخاصی که این اشخاص رو توثیق کردن، تثبیت کردن، به اتقانشون اهمیت دادن و ذکر کردن، اینها از قضات بنی امیه هستن. شما اگر میخواید بی‌غرضی را ذکر کنید، باید امثال سعید ابن مسیب را پیدا کنید، توثیقات او را بیاورید که نه دایی در خلافت داشته، نه در امور دنیوی مایل بوده، و نه تنها توثیقی نکرده سعید ابن مسیب، بلکه اظهار نارضایتی از این دستگاه هم نموده و خلافت شام را غاصب میدونسته. سوال میشه که چطور هست که پس روایات سعید ابن مسیب در این کتب حدیثی که وارد شده، باید به اونها گفت که سعید ابن مسیب حدیث گفته، اما این همین الفاظ سعید ابن مسیب را ذکر کردم؟ چون وقتی که عبدالملک مروان به زهری خواست حدیث بکنه، به او گفت که مواظب باش، اینجا شام است و از ولایت علی اینجا خبری نیست، مناقب علی را نباید در اینجا ذکر کنی. در این مسائل هست که ما در توثیقات و در تضعیفاتی که در از ناحیه اهل رجال ذکر شده است، به این نکته با اهمیت هم باید دقت کنیم که اگر خوندیم که ابی بکر ابن ابی حزم دارای توثیقات فراوان هست، باید دید که موثق او کیست. اگر از نواسب هست و اگر از افراد بنی امیه و مخصوصا قضات اونهاست، اعتباری ندارد. در این رابطه ما میبینیم که توثیقات از این ناحیه وارد شده است و علاوه بر آن که جماعتی که در اسناد روایی این روایات واقع شده اند، اینها نوعاً از اهل شام هستند و دست پرورده خلفاء شام و اموالی را می گرفتند به عنوان جعل حدیث و وضع حدیث در سنت وارد می کردند اونچه را که می خواستند. پس ما از تدوین سنتی که در شام واقع شده است، این تدوین سنت در طول همون منع از تدوین سنت هست، یعنی بودن و نبودنش برای مذهب اهل بیت تأثیری نداره، چون انقطاع اهل بیت هست از سنت نبوی و تأثیر خاصی نمیتواند داشته باشد و اعتباری هم که بتوان برای اون سرمایه گذاشت ما در این احادیث نمیتوانیم پیدا کنیم، چون که منقطع از سنت اهل بیت هست و اهل بیت در مدینه کرسی درس داشتن، افق خاصی داشتن از نظر علمی و همه هم اذهان دارن. ذهبی و دیگران از قدما اهل رجال تصریح میکنن به این که امام صادق و امام باقر قبل از آن در مدینه اینها احدی به پای اینها از نظر حدیثی نمیرسید و اینها یلیق برای خلافت بودن، برای سیادت بودن و از این که کنار زده شدند در حدیث رسول الله ما ببینیم که قصد و غرضی در این رابطه بوده است که از افراد ناسبی و از افرادی که در حدیث تبحری نداشتند نقل حدیث میشه ولی از دستگاه اهل بیت، از مکتب اهل بیت و از بیت نبوی اینها نقل حدیث نمی کردن. مثلا در باب امام سجاد علیه السلام تناقضی که در این باب هست اینه، در طبقات ابن سعد به عنوان کثیر الروایه ذکر می کنن که علی ابن الحسین کثیر الروایه، به ابن شهاب زهری میگن که تو در مکتب علی ابن الحسین تلقی حدیث کردید به مدت 30 سال، چرا احادیث اون را نقل نمی کنی؟ میگوید علی ابن الحسین قلیل الروایه. اگر کثیر الروایه هست چرا قلیل الروایه است؟ و تو که بیگانه نیستی، تو در مکتب حضرت سجاد بودی، درس خوندی در مکتب حضرت سجاد، چرا میگی قلیل الروایه است؟ این از موارد تناقضاتی است که در این رابطه وجود دارد که ما میبینیم که به اینها جواب داده نشده و به اینها رسیدگی نشده است در این رابطه. و اما مسئله‌ای که به عنوان مکتب اهل بیت ذکر شده در مدینه که اینها کرسی درس داشتند و حدیث از اینها نقل نمی‌شد، این هم باز یک بحث مفصل رجالی داره که انشاءالله اگر بتونیم فردا شب مطالبی در این زمینه عرض کنیم. من بیش از این دیگه وقت شما را نمیگیرم، وقتم گذشته علی ظاهر، یعنی رسیده است به اون موقعی که ما باید ختم کنیم. اگر آقایان در این رابطه سوالی دارند ما در خدمتشون هستیم که به سوالات این مبحث هم بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مثل این که
بحث تاریخی همینی بلده
بله
تاریخی
بله
بارک اخوان بحث عقائدی اسئله اما قلت متعلق بالتاریخ جزاكم الله خیره
خواهشمونم. بله این مبحث خوب، البته چون از باب عقاید مطرح هست، یعنی برمیگرده به این که حدیث اهل بیت چرا منقطع شده است از سنت و از امام صادق روایت نشده؟ این خودش یک مسئله اعتقادی هست که باید جواب داده بشه که چرا حدیث امام صادق در صحا یا نیست یا خیلی کم هست. و همین جور در مطالبی که عنایت شده به تدوین سنت، این تدوین سنت آیا امر ممدوحی بوده یا امر مذمومی بوده؟ این خودش یک مسئله است که جهاد متعددی رو در این رابطه میطلبه، بحث باید بشه که یک قسمت هایی از اون پرداخته شده و قسمت هایی ناقص مونده که در این رابطه باید جواب داده بشه، چون برای ما از جهاتی اهمیت داره ولی در دنیای خارج از ایران این مسئله الان حدود 19 سال ندوات مختلفی منظماتی برای این در مصر و جاهای دیگه قرار دادن که به این امر پرداخته بشه و جوابهایی که مستشرقین نوعاً در این رابطه دارن، یعنی اشکالاتی که دارن باید جواب داده بشه، چون اینا اصل اسلام رو زیر سوال میبرن. اسلام اهل بیت رو البته اونها اشکال نمی کنن، چون اون چی که الان مشهور هست در دنیای خارج به عنوان اسلام، اسلام تسننه، یعنی مکتب اهل بیت رو به عنوان اسلام اشتهار اونجوری نداره که منصرف باشه به این که بگن اهل اسلام بگن مکتب اهل بیت، بگن اسلام میگن لابد یکی از مذاهب عربه است دیگه، یا شافعیه یا حنفیه یا مالکیه. و این است که اشکالاتی که مستشرقینم میکنن به اسلام تسننه که باید اونا جواب بده، چون ما برای ائمه‌مون عصمت قائل هستیم و یک رکنیتی قائل هستیم که اونها از این بی بهره هستن و ائمه‌ای در حدیث تمسک میکنن که اینها نوعاً همین ابن شهاب زهری به عنوان قاتل هم ذکر شده در عقد الفرید، قتل را هم به اون نسبت میدن که قاتل هم بوده. و این اول من دون الحدیث، اول من صنف العلم، این اینجوریه.
بلی بخشی نموزه که عمر ابن عبدالعزیز لعن میکرده از جزمیده در حالی که بعضی از جهان هست شده از کوچیکی مخالف بوده
اون. نه، این وقتی که خلافت رو گرفت، البته پسری از نوه های خود عمر هست، یعنی داییش بوده، پسر عمر داییش بوده، عبید الله ابن عمر که این معلم عمر ابن عبدالعزیز در مدینه آمد در نماز شرکت کرد، سلامش داد، جوابش نداد. گفت که چرا جواب ندادی؟ گفت چون سب صحابه میکنی. در بعض از تاریخ ها داره که تو سب علی مشهور بود در مدینه، سب امیرالمومنین میکرد. و پسر عمر از او تعهد گرفت که لعن نکنه دیگه، سب امیرالمومنین نکنه، عبید الله ابن عمر. و وقتی که خلافت رو پذیرفت، یعنی خلافت رو عهده‌دار شد، اونجا فدک را برگردوند. مسئله فدک هست، برگردوند به همون چیزی که در زمان نبی بوده، یعنی به بیت المال برگردوند، از شخص در آورد. باز بعضی ها اشتباه کردن در اینجا که فدک رو به بنی هاشم داد، ولی در تاریخ تسنن در همین تاریخ مدینه دمشق ذکر میکنه به همون اموری که در زمان نبی بود، یعنی به بیت المال برگردوند نه به شخص، چون اشخاصی تملک کرده بودن، تصاحب کرده بودن فدک را، به اختیار شخصی در آمده بود در زمان عثمان. و عمر ابن عبدالعزیز اینو برگردوند و به ماکان علی عهد رسول الله، نباز به بنی هاشم. این اشکال داره این نکته. و این تیکه به عنوان حسن کار اون خیلی از افراد به اون مثلا دلبسته میشن، این رو میگن. از بچگی اینجور نبوده، از بچگی صبر میکرده تا سنه 25 سالگی که در مدینه درس میخونده. بله؟ اولاد بنی امیه ولدو علن ناس، اولاد بنی امیه بله؟ برای این که جو جوری شده بود که به عنوان سب صحابه برای خلافت شام مشکل تراش شده بود و اینها برای تألیف قلوب بنی هاشم شیعه داشت قوت می گرفت، دستگاه مدینه مکتب اهل بیت اینها عنوان پیدا کرده بودند و به ضرر شام، چون بعد از قتل سید الشهدا در کربلا مذهب شام و سلطنت شام متزلزل شد اصلا به طور کلی و تبلیغات علیه شام خیلی گسترده شد در بلاد مختلف، از این ناحیه وحشت کردند حکومت شام، از این که سب امیرالمومنین هم بکنن که دیگه بساطشون زودتر به باد میره، از این جهت پی تلبسات و تشبساتی میگشتن که بتونن تألیف قلوب کنن و جهات رو به خودشون متوجه کنن که اینها هم تدینی دارن و این از خواص ملک و دنیاست که اگر ببینن که ملکشون در خطر هست برای تألیف قلوب عامه اینها یک جهاتی رو متمسک میشن و متشبث میشن به این جهات، و حال اینکه این اعتقاد شخصیش در این جهت نبوده. بله. اونها چون که در این قسمت که داره که باید به بنی هاشم دیگه برگرده، باید به بنی هاشم برگرده، اونها از باب همین که لانورس، این که پیغمبر ارث نمیگذاره و پیغمبر هم نبوده، خب در این قسمت که اونها به این تیکه که قائل نیستن که به حضرت زهرا مثلا ملک تلق، اونجا که معتقد ما هست ملک تلق بوده، اونها میگن در دست پیغمبر بوده، پیغمبر هم که الان نیست، پس باید به بیت المال برگرده، یعنی مصرف در زمان عثمان تملک شخص شد، اشخاص آمدن گرفتن در بیت المال بود، اینا برگردوندن. در این قسمتی که در تاریخ دمشق داره اینجوریه که الا ماکان الا عهد رسول الله، الا ماکان فی عهد رسول الله فدک برگشته شد، یعنی برگردونید دو امر را عمر بن عبدالعزیز به اصطلاح از شاخصهای امور دینیش هست، یکی سب امیر المومنین و یک امر هم مسئله فدک، اما فدک رو به بنی هاشم برگرداند، این مورد اشکال هست بنابر نقل ابن عساکر.
بعد از احادیث سر
داریم
که اصلا خود فدک زمان پیغمبر قسمت قسمت بوده.
بله خوب، بله بله، فدک خوب مسئله مفصلی داره، مسئله فدک به عنوان ملک خاص پیغمبر، این که خب ملکه کوچیکی هم که نبود، سرزمین بسیار وسیعی بود و این را قسمت‌هایی رو به عنوان غنایم تقسیم کردن، به عنوان صحابه مثلا قسمت عمدش که دست پیغمبر بود که به حضرت زهرا سلام الله علیها داده شد، از اون جهت خب ولی مباحثی در فدک هست که قابل دقت هست. معنی خب آقا اجازه می فرمایید، اجازه می فرمایید شیخنا.